حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توغا وتمتعه فيها طويلا
یک شنبه ها من چه کوچکم و تو چه بزرگ پیچکی در درون من اوج می گیرد و می بالد وقتی یک صد بار تو را به نام صاحب شوکت و کرامت می خوانم یا زل جلال و الاکرام یا زل جلال و الاکرام
یا زل جلال و الاکرام
يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال
La 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 ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، و از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر. ای عقل پیر و بخت جوان گرد راه تو، پیر از تو بی نشان و جوان از تو بی خبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر. از تو خبر به نام و نشان است خلق را، وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. جویندگان جوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر. چون بی خبر بود مگس از پر جبرئیل، از تو خبر دهند و چنان از تو بی خبر. شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، عقل از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر. عزیزان تشکر از همراهی یک یک شما گرامیان، التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
دوستان در خدمتتان هستیم و برنامه انعکاس تقدیم حضورتان میکنیم. انشالله که این برنامه رو بشنوین و استفاده ببرین.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنوندگان، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید رئیس جمهور اسلامی ایران بر ایجاد سازمان مهاجرین در ایران و وضعیت دشوار بیجا شدگان داخلی در شمال افغانستان. آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در جریان سفر خودش به ولایت یزد با حضور در جلسه شورای اداری این ولایت، در بخشی از سخنانش با اشاره به حضور تعداد قابل توجهی از مهاجرین در این ولایت، ساماندهی اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ایران را از ضرورت‌های اجرایی دانست و تأکید کرد ما باید سازمان مهاجرین تشکیل بدیم تا بتانیم آنطور که باید به مسائل اتباع خارجی رسیدگی بکنیم.
مسئله مهاجرین هست، مهاجرین که در این استان هستن، عددشون هم عدد بالایی است. عدد رو مختلف نقل میکنن، بعضی 100,000 تا نقل میکنن، بعضی ها کمتر نقل میکنن. حالا بالاخره 100,000 در استان یزد عدد قابل توجهیه. ما یک بخش اتباع داریم در وزارت کشور در استان داریم است. این کافی نیست برای اداره مسئله مهاجرین. ما باید سازمان مهاجرین تشکیل بدیم و در این سازمان مهاجرین مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی مسائل حقوقی مهاجرین، مسائل احوال شخصی و مسائل مختلفی دارن، ازدواج، طلاق، مسائل مختلفی هستش. ما مسئله مهاجرین امروز یک مسئله نیستش که حالا بگیم تا فرداست، تا پس فرداست. کما اینکه ما الان چند دهه هستش که کشورمون میزبان این مهمانانی هستش که در این کشور حضور دارن. اینا مسائل ازدواج دارن، طلاق دارن، کار دارن، شغل دارن، در واقع آموزش دارن، مسائل فرهنگی و اجتماعی دارن. این میطلبه یک سازمانه و یک سازوکار و سازمانکاری فعال بتونه همه ابعاد مشکلات این عزیزان رو بررسی کنه، متناسب با سیاست‌های کشور دنبال بکنه. به نظر من تشکیل چنین سازمانی برای کشور از جمله استان یزدم که باید این کار ارتقا پیدا کنه، ما بتونیم نسبت به همه شؤون اینها و مسائل مختلفی که اینها دارن، اینا مهمانان جمهوری اسلامی هستن، ولی ما باید در سازمان اداری کشور یه جایگاه تعریف کنیم که بتونه با قوت این مسئله رو دنبال کنه.
سید ابراهیم رئیسی بود، رئیس جمهوری اسلامی ایرانی را عرض بکنیم. آقای رئیسی پیشتر در دیدار وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان گفت که قریب با 4 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران هستند و از اونا پذیرایی میشه. کشورهای غربی وعده های زیادی برای کمک به مهاجران افغانستانی دادن، اما هیچ کمکی به اونا نکردن. آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار پیتر سیارتو در مورد مهاجرت افغانستانی ها به کشورهای اروپایی، کمک به مهاجران افغانستانی توسط ایران را یک وظیفه انسانی و اسلامی دانست و اظهار داشت که مهاجران افغان چه بخواهند در ایران بمانند یا بخواهند از آن عبور بکنند، حمایت میکنیم. خب در مورد ضرورت تشکیل سازمان مهاجرین که در صحبت‌های رئیسی بود می‌خوایم گفتگو بکنیم با دکتر سید وحید ظهوری حسینی، کارشناس سیاسی فرهنگی افغان و عضو مؤسسه بنیاد علمی فرهنگی کوثر در تهران که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بله، ما هم خدمت شما میشنوید. سلام عرض میکنم در خدمت هستم.
ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب آقای رئیسی در سفری که به یزد داشته در ارتباط با تشکیل سازمان مهاجرین صحبت کرده و ای که با توجه به ای که تعداد قابل توجهی از مهاجرین افغانستانی دارن در جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنن، برای رسیدگی به اینها از جهات مختلف باید یک سازمانی تشکیل شود تا بتونه که مشکلات و مسائل مختلف را بررسی بکنه. خب از نظر شما دکتر ضرورت تشکیل چنین سازمانی با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی ایران ارگان‌های دیگه‌ای هم فعال هستند که کار ساماندهی امور مهاجرین را به عهده دارند، بفرمایید که چقدر لازمه که چنین سازمانی تشکیل شود؟
بله، عرض کنم خدمت شما که جناب آقای رئیس جمهور بزرگوار و جناب آقای رئیسی در رابطه با مسئولیت هایی که در گذشته ها هم انجام وظیفه کرده بوده، الان به عنوان مسئولیت بزرگ دنبال میکنه، باعث امیدواری است. در گذشته هم خب مراکز مختلف ریاستی و مسئولیتی بخش های مختلف زحمات زیادی کشیدن، اما عملا در رابطه با مسائل افغانستان مرکزیت مشخصی دنبال نشده متاسفانه و همه ناقص باز بانده. ما فکر میکنم که با توجه به اظهارات رئیس جمهور عزیز در یکی از شهرستان هایی که در مسافرت مطرح کردن، بحث همکاری با مهاجران مسلمان افغانستان هست با توجه به شرایط سختی که در درون افغانستان پیش آمده و حمایت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از کسانی که به نحوی بالاخره در اینجا بتانن افراد مورد حمایت اعتقادی نظام قرار بگیرن و همچنان برای افغانستان از آموزش های لازم و از حمایت های لازم به نتایج مطلوب و خوب برسه. لذا ما فکر میکنم که این موضوع یک موضوع کاملا قانونی و شرعی و مسائلی بوده که در گذشته بحث شده، جلسات خصوصی ما داشتیم و نظرات هر کدام از کسانی که در این رابطه برای قانونی بخشیدن دنبال کردن این کار، چه کسانی که موقت به عنوان سفر میان و چه کسانی که در اینجا ساکن هستن و چه کسانی که بعداً بشه با اونها انجام وظیفه داد که دنبال بکنن وظایف و ناقص مانده بود الان داره دنبال میشه و ما فکر میکنم که این موضوع به نتایج مطلوبی خواهد رسید و امیدوار هستیم که جمعی از مردم و مهاجرین که نیازمند هستن با جز بحث نیازهای خودشان نه، بلکه به دنبال نتایج و نیازهای کل جامعه اسلامی افغانستان باشن.
بله آقای دکتر، چنین سازمانی باید با چه شرایطی ایجاد شود و چه کسایی باید در این سازمان حضور داشته باشند، برنامه‌ریزی بکنند و کارها را پیگیری بکنند؟
ببین، سازمانی که در این رابطه برگزار خواهد شد و من فکر میکنم در گذشته ها هم چند مورد از این مراکز بوده و فعالیت های داشته، چی جمعی از مهاجرین مسلمان افغانستان و معتقد برای انجام این وظیفه و چی از مسئولان محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، این موضوعات نشست ها و رابطه ها و برنامه های داشتن، اما خب به نتایج مطلوب نرسیده یا اینکه شرایط تغییر کرده. الان موضوع این مرکز به نظر من مهمترین موضوعی است که باید با هماهنگی و نشست های دست جمعی و با نقطه نظرها و با طرحهای مستقل و برنامه های مشخصی که قبلا هم مطرح شده و تا حدود زیادی میشه اونا را علنی کرد و مطرح کرد و ثابت کرد و به تصویب رساند، این موضوع دنبال بشه. نکته مهمی که در رابطه با این موضوعات مطرح هست اینه که حتی بسیار از رؤسای جمهوری کشورهای همسایه، نه تنها خود افغانستان بلکه کشورهای همسایه هم، رئیس جمهوری های سطح بالایشان نسبت به تصمیم گیری و تحلیل و تحقیقات کافی اطلاعات درست ندارن و این موضوع در جمهوری اسلامی ایران و با این نشست ها و با این کسانی که با مطالعات عالی و با جلسات بین المللی و بعد از اون با تحقیقات و تحصیلات دانشگاهی می توانند به صورت قانونی و رسمی و آگاهی های خیلی مهمتر که حتی بسیاری عرض کردم از مسئولان ممکنه به این موضوع اطلاع کافی نداشته باشن، اون نتایج رو به نتایج مطلوب برسن و عملکردهای اونا نتایج خیلی خوبی رو برای آینده افغانستان هم دنبال خواهد کرد
انشالله. آقای دکتر، اگر چنین سازمانی تشکیل شود چه منافعی میتونه برای مهاجرین افغانستانی مقیم ایران داشته باشه؟
شناسایی این مجموعه و این تشکیلات خیلی مهم است، شناسایی افرادی که بتوانن به دنبال این اهداف را انجام بدن و اگر این موضوع صورت بگیره یقینا برای مردم افغانستان چند بود مهم مورد توجه خواهد بود. یکی این که جمعی از کسانی که یک دفعه با فشاری که بر اونها وارد شده و از افغانستان در حال فرار هستند برای نیازمندی های خودشان، برای سرما، گرما، خانواده و نداشتن دارایی و حتی خوراک و نداشتن گرما و در این زمستان و مسائل دیگه، و دنبال این هستن که از افغانستان خودشان رو بکشن بیرون و این موضوع بسیار وحشتناکی است که توسط حاکمیت گذشته آمریکا در افغانستان و حاکمیت های گذشته و همچنان وضعیت عدم کنترل فعلی طالبان در افغانستان است و این موضوع میتونه یکی از کمک های بزرگی باشه که این افرادی که میخوان اینجا مراجعه بکنن در تصمیم گیری این موضوع برای حمایت از اونها بتوانند با بسیاری از این جمع کمک های لازم را با وجود بیارن و حتی سفرهای مگر اونا میتونن بکنن برای کمک های اقتصادی خودشان، برای همکاری های لازم خودشان از طریق خیریه های مختلف، بعضی ها مراجعه بکنن و بیاین و با تایید اقامت اونها به صورت موقت برگشتشان راحت باشه و بتونن بسیاری از کمک ها رو به افغانستان برگردونن و برسانن و این تعداد کثیری هم هستن که کمک ها رو میکنن. این مسئولانی که در این زمینه کار میکنه بود دیگه از بحث هست که در این زمینه این مسئولان شناسایی خودشان هم از کسانی که از افغانستان مراجعه میکنن و مطرح میکنن مسائله و هم کسانی که در درون ایران به عنوان نمایندگی افغانستان به عنوان مسئولیت های انجام وظیفه و خدمت برای مردم افغانستان تصمیم گیری ها و انجام وظیفه میکنن و اعتقادات آگاهی و مسائل اطلاعات کافی میتونه نتایج مطلوبی رو به نتیجه نهایی برسونه.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای دکتر ظهوری حسینی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خوش میکنم، موفق باشین.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با دکتر سید وحید ظهوری حسینی، کارشناس سیاسی فرهنگی افغان و عضو مؤسسه بنیاد علمی فرهنگی کوثر در تهران. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم شنونده برنامه های ما باشید.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به نگرانی های جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحولات افغانستان تأکید کرد که راهکار اصلی مسئله افغانستان تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام افغانستان است. حسین امیر عبداللهیان بامداد یکشنبه در بدو ورود به اسلام آباد پایتخت پاکستان به خبرنگاران گفت موضوع اصلی جلسه فوق‌العاده وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پرداختن به تحولات افغانستان است که جمهوری اسلامی ایران هم نگرانی‌هایی در خصوص این تحولات دارد. و این پدیده رشد تروریسم در افغانستان و حرکت موج آوارگان و پناهندگان به سوی جمهوری اسلامی ایران را از جمله نگرانی‌های تهران عنوان کرد و افزود معتقدیم راهکار مسائل افغانستان در گرو تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام است. وزیر امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که در جلسه اضطراری سازمان همکاری اسلامی بتانیم برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان یک صدا پیامی را به جامعه جهانی و هیئت حاکمه موقت در کشور همسایه ارسال کنیم. حسین امیر عبداللهیان با اشاره به روابط نزدیک و برادرانه دو کشور دوست و همسایه ایران و پاکستان هم گفت تهران یک نگاه ویژه و دارای اولویت به همسایگان دارد و در این میان پاکستان جزء همسایگان خوب ایران است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست فوق‌العاده کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با دستور کار بررسی اوضاع افغانستان در صدر یک هیئت سیاسی بامداد یکشنبه با وقت محلی وارد اسلام آباد شد. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت موقت طالبان در کابل دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مصوبات اقتصادی سفر حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان پیگیری و بر تامین نیاز مردم افغانستان به سوخت و لوازم گرمایشی در فصل زمستان تأکید شد. متقی در این دیدار ضمن قدردانی از کمک‌های بشردوستانه ایران به مردم افغانستان از تهران خواست و از ظرفیت بین‌المللی خود برای برون رفت افغانستان از شرایط جاری و کاسته شدن از فشارهای اقتصادی علیه مردم این کشور استفاده کند. وزیر امور خارجه حکومت موقت طالبان در رابطه با افزایش روابط دیپلماتیک میان افغانستان و سایر کشورها اظهار داشت همکنون آماده این کشورهای مختلف در سطوح مختلف دیپلماتیک فعالیت خودشان در افغانستان اثر گرفته و ما نیز نمایندگانی را در آن کشورها فعال کنیم تا بتانیم مشکلات متعدد هموطنان افغانستانی را در کشورهای مقصد رفع و رجوع کنیم. متقی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات مردم افغانستان گفت آماده هستیم بنیادهای خیریه بین المللی فعالیت خودشان در افغانستان آغاز کنند و در این زمینه همکاری گسترده‌ای خواهیم کرد. وزیر امور خارجه حکومت موقت طالبان با اشاره به برخی اظهار نظرها پیرامون ارتباط حکومت جدید افغانستان و آمریکا اظهار داشت از اصول و ارزش‌های خود به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم و آنچه بیان می‌شود در واقع تلاشی برای احقاق حقوق مردم افغانستان چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی است که نمود بارز آن سپردن کرسی سازمان ملل متحد به مردم افغانستان است، نه اینکه افرادی غیر مسئول همچنان بر این کرسی‌ها تکیه بزنند. وی در پایان این دیدار در رابطه با همکاری با جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت ما دو کشور همسایه هستیم و آمادگی کامل برای ادامه روابط گسترده و آزادانه در همه سطوح را داریم. امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت موقت طالبان پیش از برگزاری نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد با شاه محمود قریشی همتای پاکستانی خودش دیدار و گفتگو کرد. قریشی در توییتی نوشت که با متقی در مورد بحران انسانی در افغانستان گفتگو کرده. وزیر خارجه پاکستان نوشته که ما مسئولیت جمعی داریم که برای مردم افغانستان اقدام بکنیم. نشست سازمان همکاری اسلامی امروز در اسلام آباد با موضوع اوضاع افغانستان برگزار میشه. حامد کرزی رئیس جمهوری ازبک افغانستان در دیدار با معاون سفیر ایران در کابل گفت طالبان باید زمینه مشارکت مردم در دولت فراهم کنند. حامد کرزی در دیدار و گفتگو با سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با اشاره به کمک‌های جمهوری اسلامی ایران و مردم افغانستان اظهار کرد جامعه جهانی باید به اوضاع مردم افغانستان توجه و روابط خود با دولت جدید بر مبنای شرایط موجود تنظیم کند. و افزود جهان باید به مردم افغانستان کمک کند. اکنون بحث تحت فشار قرار دادن یک دولت یا حکومت نیست، بلکه بحث فشار بر مردم است و جامعه جهانی باید این نکته را در نظر داشته باشد و بر این اساس با دولت جدید وارد تعامل شود. این رهبر سیاسی افغانستان در ادامه با اشاره به شیطنت‌های قدرت‌های بزرگ و برخی کشورها برای ایجاد ناامنی جدید در افغانستان گفت مردم افغانستان طاقت و توان جنگ جدید در افغانستان ندارند و همه باید برای ثبات، امنیت و آرامش تلاش کنند. کرزی خطاب به طالبان هم گفت حکومت جدید باید آغوش خودش را برای حضور جدی مردم در حکومتداری باز کنه و مردم به سمت مشارکت با دولت پیش برن و این راه نجات آینده افغانستان است. در این راه معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با اهدای یک جلد دیوان نفیس حافظ با کرزی از تلاش‌های او برای وحدت و ثبات در افغانستان قدردانی کرد. وضعیت اقتصادی، معیشتی و بهداشتی در ولایت بلخ در شمال افغانستان مثل بسیاری از ولایت این کشور در شرایط فعلی و در فصل سرما نابسامان است و این وضعیت به ویژه زندگی را برای بیجا شدگان داخلی در این ولایت دشوار کرده. تماس ما با همکار گزارشگر ما محمد کاظم حیدری در مزار شریف برقرار هست و می‌خوایم که در این زمینه بیشتر از زبان ایشان بشنویم. آقای حیدری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
به نام یاد خداوند بزرگ و مهربان، با عرض سلام خدمت شما همکاران عزیز در برنامه انعکاس و همچنان شنوندگان عزیز و گرامی.
خب آقای حیدری، از وضعیت مردم و بیجا شدگان داخلی در ولایت بلخ بگوین بر ما و شنوندگان برنامه.
باشندگان ولایت بلخ و بیجا شدگان داخلی در این ولایت از کمبود امکانات بهداشتی و نبود سرپناه شکایت دارند. باشندگان شهر مزار شریف با توجه به این که فصل سرما هم رسیده و مشکلات عدیده که به لحاظ اقتصادی دامنگیر مردم است شکایت دارند که با توجه به امراض فصلی که در فصل زمستان شیوع پیدا میکنه بسیاری از خانواده ها مواجه هستند با اطفال بیمار و خصوصا در مناطق دوردست میگویند امکانات بهداشتی و درمانی به قدر کافی وجود نداره و از مسئولان در ولایت بلخ خصوصا ریاست صحت عامه خواستار توجه جدی به امر شدند. بسیاری از خانواده ها اذعان میکنند که بنابر وضعیت نامساعد اقتصادی که دارند حتی قادر به خرید اقلام دارویی که پزشکان برای کودکان بیمارشان تجویز میکنند نمی باشند و از مسئولان حکومتی خواستار هستند تا توجه ویژه را به مسائل اقتصادی مردم داشته باشند تا از این وضعیت بیرون شوند و بتوانند حداقل امکانات زندگی را در فصل زمستان برشان فراهم بیاورند. از جانب دیگر صدها خانواده بیجا شده داخلی که در پومه های شهر مزار شریف از سالیان زیاد به این طرف زندگی میکنند از فصل سرما هم که دامنگیرشان هست و امکانات ناچیز زندگی که دارن شکایت و گله دارن و از طرف دیگر شکایتشانی هست که سرپناه که بتانن در آن شب و روز بگذرانن و از سرما محفوظ باشن در اختیار ندارن و از ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ و مسئولان حکومتی میخواهند تا در رابطه با مشکلاتشان توجه بکنن و در این فصل سرما دستگیری کنن از این خانواده های بیجا شده که با مشکلات عدیده مواجه هستند.
بله. آقای حیدری، پاسخ مسئولان محلی به این مطالبات مردم چی بوده؟
مسئولان در ولایت بلخ از جمله مولوی شیخ میر صدام رئیس صحت عامه ولایت بلخ ضمن دیداری که با مسئولان و پرسنل صحی داشته در این ولایت تاکید کرده که باید تمامی مراکز صحی و درمانی چی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ و چی در ولسوالی ها و مناطق روستایی باز باشه و خدمات صحی را برای مراجعین و شهروندان ارائه بتن.
بله.
همچنان از مردم خواسته آقای امیر صدام که در فصل سرما بیشتر مواظبت بکنن از فرزندانشان و کودکان خردسالشان تا مواجهه با بیماری های فصلی که مشکلات را برای خانواده ها ایجاد میکنن نشوند. و همچنان مسئولان در ریاست اداره مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ هم وعده دادند و گفتند که مقدار کمک هایی که قرار بود به صورت نقدی به خانواده های بیجا شده صورت بگیره، این کمک ها قبلا توزیع شده و حتی برای اعمار سرپناه هم به صورت اقساطی مقدار پول های در اختیار بیجا شدگان قرار داده شده.
بله.
و در مناطق و مکان هایی که مشخص شده ای بیجا شدگان داخلی میتونن برای خودشان سرپناه را اعمار بکنن.
بله. آیا مشخص هست که چه تعداد از خانواده های بی بضاعت تحت پوشش این کمک ها قرار گرفته؟
مولوی جمعه‌گل مهرز رئیس امور مهاجرین و بازگشت کنندگان در ولایت بلخ گفته که تاکنون 116 خانواده تحت پوشش این کمک ها که البته به صورت نقدی پرداخت شده و از طرف دفتر NRC قرار گرفتن و قرار است که به بقیه خانواده های متضرر و بیجا شده هم حکومت فعلی افغانستان با حمایت جامعه جهانی و نهادها و مؤسسات خیریه بین المللی بتانند در آینده کمک های را ارائه بتن.
بله.
این مسائل در حال مطرح میشه که در شرایط کنونی مردم افغانستان از جمله ولایات شمالی و در ولایت بلخ با مشکلات فراوان و عدیده اقتصادی مواجه هستند.
بله.
از بیکاری مردم رنج میبره و درآمد مردم به زیر صفر تقلیل یافته و اکثر مردم نمیتونن حتی مخارج روزمرهشان را هم به دست بیاورن که
بله.
خود باعث ازی گرده که موج جدیدی از مهاجرت ها در فصل سرما به سمت کشورهای همسایه افزایش پیدا بکنه که هم برای کشورهای همسایه و هم برای خود مردم افغانستان مشکلات عدیده را به وجود آورده. مردم افغانستان از حکومت طالبان میخواهند که شرایط را در این کشور رقم بزنند که باشندگان این کشور امیدوار شوند به زندگی و از مهاجرت ها و از کوچ های اجباری دست برداره.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای حیدری، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
موفق و معید باش انشالله.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکار ما محمد کاظم حیدری در شمال افغانستان در ارتباط با بحث بیجا شدگان داخلی و شرایط اقتصادی نابسامان مردم در این روزها. اما وزیر امور داخلی حکومت موقت طالبان در دیدار با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفت که جهان برای تعامل با حکومت طالبان باید از خودش آمادگی نشان بده. سراج‌الدین حقانی در دیدار با دبورا لایونز گفت که افغانستان تحت کنترل طالبان تهدید برای هیچ کشوری نیست. حقانی در این دیدار بر تحکیم ثبات افغانستان و منطقه تاکید کرد. دبورا لایونز هم در این نشست گفت که سازمان ملل متحد برای حل بحران افغانستان متحد است و با بخش آموزش و پرورش کمک و برای آغاز طرح‌های زراعتی در افغانستان تلاش می‌کند. او همچنین از کمک نقدی 280 میلیون دلاری بانک جهانی به افغانستان قدردانی کرد و گفت که این کمک‌ها ادامه می‌یابد. خب در برنامه روز گذشته انعکاس با موضوع افزایش فعالیت‌های شرکت‌های مخابراتی و 24 ساعته شدن خدماتشان پرداختیم و گفتگویی هم داشتیم با همکار گزارشگر عزیز زاهد در این رابطه و گفتیم که به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. دعوت می‌کنم اظهارات عزیز زاهد را بشنوید در مورد دلایل ضعف فعالیت‌های شرکت‌های مخابراتی در گذشته.
در گذشته یک مشکل این هم بود که سایت‌ها هم می‌خواستن یا مخابرات دولتی و یا هم شرکت‌های خصوصی که در افغانستان در عرصه مخابرات یک سرمایه‌گذاری بسیار هنگفته کردند می‌خواستن فعال کنند، اما وضع قوانین طالبان از یک طرف و وضع قوانین حکومت مرکزی در کابل از طرف دیگر باعث کشمکش‌ها و دردسرهای جدی و محدودیت‌های بسیار برای شرکت‌های خصوصی و دولتی شده بود. در مناطق حتی وقت هم پیش آمد که طالبان دستور توقف فعالیت‌های مخابرات و سایت‌ها در یک منطقه اعلام کردند، ولی دولت افغانستان دوباره بالای همان مخابرات و همان سایت‌ها شرکت‌ها فشار می‌آورد که نه، فعالیتشان باید غیر محدود نباشد و باید همیشه و 24 ساعته باشد، یعنی غیر محدود. طالبان میخواستند که این فعالیت ها محدود باشد و دولت غیر محدود میخواست و این کشمکش و دستورات چندگانه باعث مشکلات برای سرمایه‌داران و شرکت های خصوصی در این عرصه در افغانستان شده بود. حتی همین کشمکش ها باعث میشد که طالبان در صورتی که از دستور آنان این سایت های مخابراتی در برخی مناطق خصوصا خارج از شهرها و ولسوالی ها مناطق دورافتاده از دستور طالبان سرپیچی میکردند، این سایت ها تخریب میشدند و در این گونه کشمکش ها تعداد زیاد از سایت ها که بالای آن سرمایه‌گذاری گزاف هم صورت گرفته بود، این سایت ها منفجر و تخریب شدن و حتی محدودیت در عرصه خدمات مخابراتی محدود و وقفه‌ای باعث مشکل به مردم هم شده بودند، یعنی مردم نمیتونستن 24 ساعت خدمات مخابراتی داشته باشند. در مناطق بیرون از شهرها، در زیادتر مناطق در سالهای اخیر بنا به دستور طالبان مخابرات روزانه حق داشتن فعالیت داشته باشند و شبانه بر اساس دستور طالبان این سایت ها خاموش می شودن و طالبان هم استدلال می کردن که به علت ردیابی موقعیت آنان از طریق تلفن و حملات و عملیات شبانه بر ضد آنان، این محدودیت ها باید بالای آنتن ها یا سایت های مخابراتی باشه و آنان نیاز و مجبور هستند که این محدودیت ها را وضع کنند.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، رسیدیم به آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه زربان را تقدیم حضورتان میکنیم. با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتان مرخص میشم و بعد از برنامه زربان دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
به نام خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم خداوند متعال توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و انشاءالله با مدت 25 دقیقه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر لادن صفائیان، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های ششها و ریتین یا ریه‌ها هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به بیماری های انسدادی مزمن ریه، بیماری های انسدادی و مسدود کننده راه‌های هوایی که طول کشیده و کهنه شده راجع به اونا صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، خانم دکتر اشاره داشتن که یکی از بیماری های شایع و جدی و آزاردهنده جامعه بشری بیماری های مزمن ریوی هستن که واقعا انسان های زیادی در دنیا با اون دست به گریبان هست و دوچار و مصاب به این مشکل هستن. در سالهای گذشته به عنوان سومین عامل مرگ و میر در دنیا شناخته می شد و اشاره داشتند که افرادی که دخانیات استفاده می کنند، سیگریت و چلم و قلیان استفاده می کنند، چه مستقیم چه غیر مستقیم با دود و دخانیات ارتباط دارند، اینا مهمترین گروهی هستند که در معرض بیماری های انسدادی مزمن ریوی قرار دارند. اونایی که به شکل سنتی در تنور نان پخته میکنن که در افغانستان ما بسیار زیاد است، مخصوصا خانمای گرامی خانوادهای افغانستان خودشان نان پخته میکنن، کار کردن در معادن و در منسوجات پنبه و پشم، اینا بر حال گروه های پرخطر هستند که میتونن دچار مشکلات شوند. اشاره داشتن که بر حال آسیب در امورهای هوایی خرد و کوچک صورت میگیره، آسیب و ضرر و تغییر شکل و ماهیت در آلوئولها و کیسای هوایی رخ میده که اونجا دیگه هوا به خوبی جابجا نمیشه، اکسیژن با کربن دای اکسیدی که در خون هست در او آلوئول یا کیسه هوایی که در انتهای راههای هوایی ما قرار داره او آسیب دیده، او تغییر ماهیت داده، ضرر دیده، مریض شده، دیگه نمیتونه او کار به خوبی انجام بده، لذا طرف دچار مشکلات انسدادی ریه، مشکلات تنگی نفس و چیزهایی را که ما شما نمونایشه در جامعه دیدیم میشه. تنگی نفس شایع‌ترین و عمده‌ترین علامت بود. گفته شد که باز دخانیات و دود، هر نوع دود، سیگریت و چلم و هر چیزی، اینا علت عمده است. عوامل ژنتیکی نقش داره و به هر حال اشاره شد که کارها و اقدامات تشخیصی برای بررسی بافت و نسج ریه که چه تغییراتی در او رخ داده، به چه اندازه، اینا چیزهایی است که دکترای معالج باید انجام بدن و مراقبت‌های لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر صفائیان.
خیلی ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز برنامه و روزی سلامتی دارم برای همه عزیزمون در هر جای این کره خاکی که هستن.
تشکر و سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای برنامه امروز می‌خوایم در ارتباط با مریضی‌های مزمن انسدادی ریه، با توجه به که شما در ارتباط عوامل زمینه‌ساز گفتین که یکی از عوامل و زمینه‌ها کار کردن در جاهای مثل معدن هست، کی کارگرای شاغل در معادن خب ریسک و خطر زیادی دارن برای مصاب شدن و مشکلات مزمن و طول کشیدی ریه ها، و متاسفانه بیماری های ریوی زیادی هم در این عزیزا دیده میشه، مخصوصا بعد از چند سال کار کردن و گذر عمر. اینالی اگر یک فردی در معدن کار میکنه دچار علائم سرفه و مقدار تنگی نفس و حتی درد و التهاب ششها و ریه ها و قفسی سینی شان شده باشه، اینا چه کار باید بکنن؟ برای مراقبت چه کار باید بکنن؟ و اونایی که مشکل دار شدن چه اقداماتی برای اونا لازم است؟
خب متاسفانه مشاغلی که در معرض حالا عوامل مضر هستن، تنها توصیه اینه که خب اون
شغل ها مفید نیستن دیگه، یه پرخطر هست. یه سری ماسک‌های تخصصی هست که این افراد میتونن استفاده کنن، ماسک های معمولی نه، ماسک های حرفه‌ای تخصصی. این محیط ها خب خیلی ورود مواد مضر رو میتونه کاهش بده. ماسک هایی که مثلا مثل جنگ برای شیمیایی داشت، ماسک های خاص محیط های شغلی به این شکل اونا رو استفاده کنن میتونه موثر باشه. ولی قطعاً که به این وضعیت رسیده دیگه عملا باید دیگه محیط کاری رو ترک کنن.
بسیار خوب، پس کسایی که دچار مشکل شده باید بروند دکتر، بروند دکتر معالج برای درمان و معالجی خودشان. شما دکتر صاحب، به اثر مضر و زیانبار دود سیگریت و چلم برای آدمهای دوروبر یک نفری که سیگریت میکشه و چلم میکشه اشاره کردین. بعضی افرادی هم هستند که از ما سوال میکنن که بنده مثلا در محل کار خودم کسایی هستن که سیگریت میکشن مراعات نمیکنن، این باعث تحریک گلو، ریه ها و شش های ما شده، باعث سرفا و علائمی در تنفس ما، در راه تنفسی ما میشه. این آیا صرفا حساسیت است یا نه مشکلات بیشتری ممکنه ایجاد شوه؟
بله، این اصطلاح بهش میگن هایپر ریاکتیو ایروی، یعنی راه های هوایشون تحریک پذیره. این افراد نسبت به بوهای مثلا حالا فرض کن بوی عطر، بوی اسفند، بوی سیگار، یه ذره ریهشون واکنش بیشتر از حد افراد طبیعی نشون میده. افرادی که زمینه آسم دارن، تو خانوادهشون فرد آسمی هست، بیشتر این علامت رو دارن. اگه به طور شایع این اتفاق براشون میفته، ایشون هم باید مراجعه کنن و از نظر تشخیص آسم یا نیاز به درمان بررسی بشه.
بله بسیار خوب. خانم دکتر، یکی از سوالاتی که مکرر پرسیده میشه ای که سیگریت و چلم اگر ترک و ایلا شوه تا کی طول میکشه که امو آثار و عوارض تخریبی و ضررهایش از بدن گم شده و از بین بره؟
خب اگه به موقع باشه، یعنی مرحله قبل از آنفیزم باشه که دیگه خیلی عالیه، یعنی آنفیزم دیگه اتفاق نمیافته، یعنی اون تخریب آلولی دیگه اتفاق نمیافته.
بله.
ولی در هر مرحله‌ای که ترک بشه، اون سرعت افت اون همون FEV1، اون فلوهای ریه و سرعت افزایش مقاومت راه‌های هوایی کاهش پیدا می‌کنه. یعنی با اون سرعتی که داشته این تخریب یا این افت FEV1 اتفاق می‌افتاده، اون سرعت رو کاهش میده و ریسک سرطان هم همینطوره. یعنی به میزانی که فاصله زمانی از ترک سیگار بیشتر بشه، این شیوع سرطان توی این افراد کاهش پیدا میکنه.
بله.
پس توصیه میشه که ناامید نباشن، یعنی حتی تو مراحل بسیار پیشرفته هم باز ترک سیگار بهتر از ترک نکرد.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، راه های مراقبت و کنترل مریضی های انسدادی مزمن و طول کشیدی شش ها کدام ها هستن و هدف از درمان و معالجه چیست؟ چون گفته شد که متاسفانه وقتی آلوئول‌ها یا کیسه های هوایی در اثر مریضی مزمن ریوی آسیب دیده و تخریب شوه، خب زیاد قابل برگشت نیستند. اما باز هم برنامه های معالجوی و مراقبتی باید انجام شوه. اینا چه چیزهایی است؟
بله، خب درمان ها که یه سری به صورت دارویی هستن که راه های هوایی رو گشاد میکنن. گفتیم که توی این بیماری مقاومت راه های هوایی افزایش پیدا میکنه. ما یه سری اسپری یا داروهای استنشاقی داریم که راه هوایی رو گشاد میکنه. اما اونا استفاده میشه، این به صورت علامتی باعث میشه که اون شدت تنگ نفسی که احساس میکنن کمتر بشه، ظرفیت فعالیتشون بیشتر بشه. در بعضی از موارد احتیاج به داروهای استنشاقی که استرویدی یا کورتونی هست نیاز پیدا میشه که التهاب راه هوایی رو کاهش میده، که اینم یه سری بیماران خاص هستن که نیاز به این اسپری دارن.
بله.
همونطور که گفتم، اینا حتما بعد واکسن هایی رو بزنن که جلوگیری بشه از عفونت هاشون. در مرحله ای که دیگه افت اکسیژن خون اتفاق افتاده، یعنی میزان اکسیژن خون از حد طبیعی پایین تره، نیاز به مصرف اکسیژن مکمل در منزل یا موقع فعالیت ها حین خواب هست. در مواردی هست که طرف دی اکسید کربن خونش، یعنی شدت اون اختلال تبادلی در حدی است که دیگه دی اکسید کربن خون میره بالا، این به این شکل خودشو نشون میده که بیمار دچار خواب آلودگی و اختلال هوشیاری میشه. این افراد دیگه نیاز به استفاده از دستگاه تهویه در منزل دارن برای تنظیم دی اکسید کربن خونشون.
بله.
میگم الان میایم میریم مثلا به اسپری میدیم، بعد میگیم اکسیژن استفاده کن، بعد میای اینجا آی سی یو بستری میشی. یعنی واقعا سیر اینجوریه دیگه. متاسفانه ما بیمارشو داریم میبینیم، یه کسی کار تک نمیکنن مراجعه میکنن، مثل اینه که یه سری آجر ما میخوایم بزنیم رو هم، طرف با پا میزنه اونا رو میریزه از جام. ولی برای کسایی که دچار مرحله بسیار پیشرفته هستن، این توصیه رو میکنم که غیر از این درمانهایی که گفتیم، بازتوانی ریه، پولمونری ریهب، یه سری حرکات ورزشی هست که جلوگیری میکنه از اینکه عضلاتشون تحلیل بره. بررسی شده واقعا میزان امید به زندگی اینا رو افزایش میده و حتما توصیه میشه که به مراکز حالا فیزیوتراپی برن و توانپخشی این حرکات ورزشی رو یاد بگیرن انجام بدن که وضعیت کیفیت زندگیشون به طور مشخصی افزایش پیدا میکنن.
بسیار عالی. خانم دکتر صفایان، اشاره به واکسینیشن و واکسیناسیون و زدن واکسین کردین در افراد پرخطر. البته حالا اگر کسی سنش بالاست، پیر شده، مشکلی ریوی هم داشته باشه، واکسین برای جلوگیری از عفونت های ریوی و ششها چه قسمی باید بزنن؟
دو نوع واکسن هست. با توجه به سنشون، یه نوع واکسن پرونار هست که اونو یک دوز میزنن سال بعد. واکسن پنوموکوکو باید بزنن، به پلیساکاریدی رو باید بزنن، پی پی اس وی 23 رو. بعدش دیگه باید به پزشکشون مراجعه کنن. پرونار دیگه لازم نیست تکرار شه، ولی بعد از 5 سال اون واکسن دوم باید تکرار شه. اینو من فکر می‌کنم تحت تجویز پزشک برن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
راه‌های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس‌های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده به ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره با مدت طولانی منتقل می‌شود. بنابراین استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست ها و صورت برای سایر افراد راه های مهم پیشگیری محسوب می شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دست‌هایتان را با آب و صابون بشویید، به خصوص بعد از تماس با فرد بیمار یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. از تماس و لمس حیوانات وحشی یا اهلی، چه زنده و چه مرده، خودداری کنید. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی، میگو و غیره، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. هنگام تماس با حیوانات، مال و طیور و محصولات آنها، از دستکش و ماسک استفاده کرده و بعد از تماس بدون دستکش حتما دستهای خود را با آب و صابون بشویید. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل، فوری به دکتر مراجعه کنید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پرجمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقات‌ها با حضور در مکان‌های شلوغ. پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین. انداختن دستمال‌های مصرف شده در یک کیسه نایلونی و گره زدن در آن. شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون به ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار. درباره سالمندان عزیز، مبتلایان به آسم، کسانی که دیابت و شکر خون دارند، بیماری‌های قلبی، عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند، باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدسه و زیارتی و محل‌های تجمع و پر رفت و آمد و پر بیر و بار مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود، خصوصاً کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر، خصوصاً درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند، پس حتی امکان از اخبار و مسائل استرس زا و تشویش آفرین دوری کنید. از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا با آب و نمک، که البته نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید، فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز، دکتر معالج محترمه خانم دکتر لادن صفائیان، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریتین یا ششها، در رابطه با مسائل مختلف ریه‌ها صحبت داشتن. ای که به هر حال اونایی که در معدن کار میکنن حتما باید وسایل حفاظتی، ماسک های تخصصی باید وجود داشته باشه که اونا کامل از اول تا آخر ساعت کاری خود از اونا دقیق استفاده بکنن، بی احتیاطی نکنن. ترک سیگار اشاره داشتن که اگر به موقعی صورت بگیره، قبل از اینکه بافت و نسج ریه خراب شوه و آسیب جدی ببینه، میتونه بسیار مفید باشه. راجع به درمان ها اشاراتی داشتن، اسپری های مختلفی که باید استفاده شوه، اکسیژن درمانی که باید صورت بگیره و اقدامات دیگی که برای بازتوانی و توان بخشی ریه ها در افرادی که به شدت دچار مشکل هستن توضیحات بسیار ارزشمندی را دادن. و راجع به این که سیگریت و چلم و هر گونه دخانیات وقتی ترک میشه، بعد از حدود 10 سال همه آثار و ضررهایی که میتونه به خاطر ریه برای انسان به وجود بیایه، اونا تقریبا از بدن کم میشه و از بین میره، برای مشکلات قلبی، ریوی و چیزهای دیگه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر صفائیان، باز ما تشکر میکنم از حوصله و صحبتهای شما. راجع به سیگریت و چلم و دخانیات صحبت بکنیم. اگر یک نفر کلان سال، سنش بالاست، سالها سیگریت و چلم ترک کرده، حالا این فرد برای بررسی ریه ها و ششهایش کدام کاری را لازم داره؟ یعنی کدام تست و آزمایش و بررسی میتونه انجام بده برای بررسی سلامت دقیق ششهایش؟ شما توصیه خاصی میکنین به این افراد برای خاطر جمعیشان، یعنی کاری لازم نداره؟
اگه سیگارو ترک کردن نه، ولی اگه خودشون میخوان بدونن که سیگار آیا عوارضی گذاشته رو ریهشون یا نه، میتونن این کار انجام بدن. اگه مثلا یه اشارسیتی بگیرن آنفیزم نباشه توی ریه هاشون و یه تست تنفس انجام بدن، تست تنفسشون خوب باشه دیگه بعد خوشحال باشن، ولی توصیه پزشکی نیست چون سیگار ترک کردن، عملا دیگه علامتی هم ندارن، قرار نیست نه درمانی بشه نه کار پیشگیری. خب واقعا خودشون بدونن چقدر گذاشته تاثیر میتونن این کارو انجام بدن. از ترک سیگار 10 سال بعد از ترک سیگار میزان سرطان ریه نصف میشه، پس از 15 سال 1/4 میشه، و اگه قبل از 50 سالگی اون سیگار رو ترک کنن مرگ طی 15 سال به دلیل سیگار نصف میشه.
بله،
این حالا از نظر اطلاع به سرطانی
درست. خانم دکتر، بعضی ها صبح ها در هوای نسبتا سرد عادت دارن، برنامه دارن، پروگرام دارن که ورزش و سپورت بکنن. اینا میپرسن که آیا ورزش کردن در هوای نسبتا سرد برای ششها و ریه هایشان ضرر و تاوانی داره یا نه؟
نه، هیچ اشکالی نداره. بعضی افراد که همون مثل اون که گفتم به بوی سیگار، اونا هایپر ریاکتیو ایوی باشن یا زمینه از آسم داشته باشن، با هوای سرد دچار اسپاسم و تنگی راه‌های هوایی میشن، ولی اگه کسی مشکلی نداره هیچ اشکالی نداره ورزش در هوای سرد.
بله، بسیار عالی. خانم دکتر، در مورد مراقبت و حفظ و صحی ششها و ریه‌ها آیا چی توصیه‌هایی برای شنوندگان ما دارین از نظر کارها و اقدامات؟